بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته دو دلیل از ادله‌ای که اقامه شده بود بر اینکه تفکر عقلی در مسائل اعتقادی در مواردی که بدیهی و روشن و مسلم نباشد جایز نیست، دو دلیل را بحث و بررسی کردیم. دلیل اول این بود که تفکر عقلی خطا پذیر است، زمینه خطا در آن وجود دارد و لذا نمیتوان به آن اعتماد کرد. در پاسخ گفتیم که اگر به دلیل خطا پذیری تفکر عقلی مستقل از رجوع به کتاب و سنت قابل اعتماد نباشد، تفکر عقلی در کتاب و سنت نیز برای فهم اعتقادات همین خصوصیت را دارد، اونجا هم خطا پذیر. بنابراین این دلیل نمیتواند دلیل درستی باشه. در واقع این یک نوع استدلالی که اگر بخواهید قالب منطقی اش را به دست بیاورید در قالب شکل اول قیاس اقترانی می شود، به این صورت که تفکر عقلی خطاپذیر است و آنچه خطاپذیر است قابل اعتماد و معتبر نیست. نتیجه این است که تفکر عقلی قابل اعتماد و معتبر نیست. خب ما همین استدلال را می آوریم در باب تفکر عقلی تعقل در کتاب و سنت در متون وحیانی. می گوییم تفکر عقلی در متون وحیانی نیز خطا پذیر است، چون اونی که خطا پذیر نیست خود متن وحیانی است، کتاب و سنت. اما تعقل و تفکر در کتاب و سنت مثل تفکر در هستی در جهان که عرض کردیم هستی و جهان فعل تکوینی خداست، فعل الهی درش خطا نیست. این نظام تکوین نظامی مصون از خطا، همینطور فعل تشریعی خداوند یعنی متن وحی کتاب و سنت اونم خطا پذیر نیست، اونی که مسلم است که وحیه. اما در هر دو حوزه بحث ما فهم فعل تکوینی خدا از راه تعقل یا فهم فعل تشریعی خدا یعنی کتاب و سنت از راه تعقل، هر دو بر اساس تعقل تفکر عقلی فهم می شود. بنابراین اگر چنانچه خطا پذیر بودن مانع باشد دیگه فرق نمی کنه در هر دو جا. این دلیل اول. این همین بحث را در دلیل دوم هم می آوریم، چون دلیل دوم این بود که تفکر عقلی مستقل از کتاب و سنت اختلاف خیز است، آراء مختلف عرضه شده ارائه شده و این اختلاف ناامن میکنه. راهی که طریقی که اختلاف خیز باشد فاقد امنیت لازمه. خب ما این حرف رو دوباره در تفکر عقلی در کتاب و سنت هم عرض میکنیم که توضیح داده شد. یعنی اگر بنابراین ما بخواهیم بر اساس ویژگی خطاپذیری یک یا اختلاف خیز بودن دو بخواهیم احتجاج کنیم بر عدم اعتبار طریق تفکر عقلی مستقل از کتاب و سنت در عقاید، عیناً این دو استدلال در مورد تفکر عقلی در کتاب و سنت هم می آید بدون هیچ تفاوت. بعد در دفاع گفته بودن که من اشاره کنم دیگه دو بهمی بحث تکرار نشه، گفته بودن که در اختلافاتی که مثلا فقها دارند اونجا غرض اونها کشف واقع نیست، مقصود اونها بیان حکم عملی مکلف است که رفتار او فعل او چگونه باید انجام بشود، حالا یا واقع همین هست یا نیست. اما در باب مباحث فلسفی و عقلی کلامی مانند آن بحث درباره کشف واقعه، پس یک فرقی اینجا وجود داره. نباید شما اختلافات در بین فقها را با اختلافات در بین فلاسفه یا متکلمین مقایسه بکنید که نقض کنید استدلال ما را به اختلافاتی که در بین فقها هست، چون مقصد دوتاست. از کردیم خب مقصد دوتا باشه یکی باشه، این فرق در این بحث ما فارغ نیست. مثال از کردیم کسی میخواهد از راهی برود به حالا مثال دیروز کردستان، یکی میخواهد برود به خوزستان، مقصد دوتاست، به مقصد کاری نداریم. سخن این است که میگوید آقا از اون راه به کردستان نرو، میگوییم چرا؟ میگوید تصادف میشود، اونجا خطراتی وجود داره، تصادف هست، یا احیانا کسانی دوز راهزن وجود داره. میگیم خب این ویژگی ها در راهی نیست که به خوزستان میرود هست. اگر اینها مانع از این است که ما راه را نرویم، از اون راه هم نباید برویم، ولی مقصد هر کجاتی باشه. این عرض کردم از باب ما بالعرض، اخذ ما بالعرض به جای ما بالذات، یعنی مغالطه هست. اینا را گفتیم و تمام شد بحث دیروز ما بود. اما نکته مهمترین بود که جناب آیت الله سیدان در پاسخ جناب آیت الله جوادی گفتن این دو مقوله را به هم مقایسه نکنید، زیرا راهی را که فقها طی می‌کنند برای فهم احکام دین مشروعیتش محرز است. این راه مشروعه، از راه مشروع رفتن هر نتیجه‌ای به دست آمد، اختلاف شد، اختلاف نشد، مطابق با واقع شد، نشد، به اونا کاری نداریم. طریق معتبر و مشروعه، اما طریقی که فلاسفه یا مانند اونها به عنوان طریق تفکر عقلی برای فهم حقایق طی کرده اند، مشروعیتش قطعی و مسلم نیست. حداقل اینه که بگوییم مسلم و قطعی نیست. حالا یه وقت کسی میگوید اصلا نامشروعه، این پی دست بالا تندرویه، با یک درجه تخفیف و به صورت ملایم‌تر گفته شود که مشروعیتش معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ به خاطر همونایی که گفتی، همون بحث خطا و میدونم اختلاف و امثال اینها. این چیز غیر از این نیست. این اون وجهی که برای اینکه محتمل هر می شود که محتمل است عدم مشروعیتش، چرا محتمل است و قطعی نیست مشروعیتش؟ چون که هم خطا داره و هم اختلاف داره. این فرمایشی که ایشان در برابر سخن جناب آیت الله جوادی ایشون فرمودند. خب عرض ما این است که این سخن هم سخن درست نیست انصافا. چرا؟ برای اینکه اگر شما وجه معلوم نبودن راه عقلی و فلسفی از در مشروعیت را، یعنی معلوم نبودن مشروعیتش را، به خاطر اختلاف و به خاطر خطا پذیری بدانید که قد تقدم الکلام فیه، گفتیم دیگه اینا را نمیتوانید شما مستند کنید برای عدم مشروعیت یا احتمال عدم مشروعیت، زیرا هر دو وجه در طریق فقهی یا غیر فقهی که به کتاب و سنت رجوع میکنه هست. اینا که نمیتونید شما بگویید، اینا بذاریم کنار چون نقد کردیم. باقی میماند این که ما دقت بفرمایید، باقی میماند که ما برویم ببینیم دلیلی که بر مشروعیت رجوع به کتاب و سنت دلالت میکند چی؟ ما الدليل على ان الطريق الى الكتاب والسنه، يعني الرجوع الى الكتاب والسنه، این طریق طریق معتبر. دلیلش چیه؟ عقل و نقل دیگه، عقل و وحی. ما با استناد به عقل یک، با استناد به خود وحی دو، اثبات میکنیم که رجوع به وحی یعنی به کتاب به سنت برای فهم حقایق دین درسته، راه درستی. اما دلیل عقلیش این است که وحی کلام الله برای هدایت آمده، پیامبرم فرستاده خداست برای هدایت بشر آمده، پس هم قرآن طریقی معتبر خدا فرستاده باید رفت و او را فهمی برای اینکه انسان هدایت بشه، و هم کلام پیامبر. بعدم امام همینطوره، فرق نمی‌کنه. وقتی که معصوم اسمتش ثابت شد که معصومه و امام یا پیغمبره یا کلام الله، اینها عناوینی هم که عقل یحکم به حجیت اینها و به لزوم رجوع به اینها، باید به اینها رجوع کرد، استفاده کرد از اینها. این دلیل عقلیشه. دلیل وحیانیش هم که مشخصه، هم خود قرآن کریم ارجاع میدهد به این که باید به قرآن رجوع بشه و هم به پیغمبر رجوع بشه، هم به اهل ذکر رجوع بشه، و هم روایات در این باره فراوان داریم. من نمیخوام دیگه، حالا چون بحث واضحه نمیخوام این را توضیح بدم، نیازه نمیبینم. یعنی پس دلیل مشروعیت رجوع به کتاب و سنت برای فهم دین و عقاید دینی یا احکام دینی عقل و نقله، عقل و وحی، درست؟ آیا این دو دلیل بر مشروعیت استفاده از عقل و تفکر عقلی هم دلالت میکنن یا نه؟ اینو باید بررسی بکنیم. اگر دلالت کنن دیگه لا فرق، دو تا راه میشه، هر دو راه در کنار هم مشروعیت داره و معنیش این است که اینا مکمل همن، اصلا با هم معارضه ای نداره. آیا دلیل عقلی دلالت میکنه؟ خیلی واضحه، بله. عقل یا این است که چیزی را نمیفهمد، یعنی توان فهمش ندارد، مثل مسائل جزئی در احکام دینی تعبدیات، مثل مسائل جزئی در معاد خصوصیات عالم قیامت، عقل میگه من اینا نمیفهمم هیچ. اما در آن مواردی که عقل توان فهم دارد، قدرت فهم دارد، خب عقل اونجا که میفهمد بهرگیری و بکارگیری خودش را امر لازم و مشروع جایزی میداند، برای خاطر اینکه خب میفهمه دیگه. چطور در بدیهیات میگوییم همه قبول دارن در بدیهیات استفاده از عقل مجازه. عقل میگه من میفهمم، خواه بدیهی خواه غیر بدیهی، در این جهت فرق نمیکنه. اونی که من میفهمم میتوانم وارد بشم. پس اگر از خود عقل بپرسیم، جواب عقل اینه، میگه اونایی را که من نمیفهمم حق ندارم حرف بزنم، اصلا نمیفهمم. اونجا که من توان فهم دارم، اما بالبداهه اما بالتأمل، بله حق دارم دخالت کنم. این خود عقله. اونجا را که نمیفهمد خود میگوید مجاز نیستم حرفی بزنم، حرفی ندارم بزنم. اما اونجایی را که میفهمم، خواه به بداهت باشه خواه به تأمل و نظر باشه، یک فرق نمی کنه. این خود عقل در جواز تأمل عقلی فرقی بین اونجایی که بدیهی، اونجایی که نظری، اونجایی که اختلاف هست، اونجایی که اختلاف نیست، فرق قائل نیست. اختلاف هست، اختلاف نیست، باشه نباشه، من میفهمم، توان فهم دارم، خب این هم موهبت الهی است، مرا خدا جعل کرده برای اینکه بفهمم، اصلا خاصیت من فهمیدن اما دیگه مال بشم دیگه. خب این بحث بعدیه که حالا مفاد از کتاب و سنت را، مستفاد از کتاب و سنت را، یا مستفاد از عقل را، که حالا اجازه دادیم، اجازه داده شد، راه راه مجاز است. این اگر کسی مستقلن وارد تفکر عقلی شد برای فهم عقائد، بیراه نرفت، راه نامشروعی طی نکرد. ما اینا ثابت بکنیم تا اون وقت بعد ببینیم نتایج را چکار باید بکنیم. آیا نیاز به سنجش مقایسه از دو طرف، آیا از اون طرف مستفاد از کتاب سنت را با معیارهای عقلی باید بسنجیم یا نه، هرکی از ظاهر فهمیدیم حکم کنیم، و بالعکس آیا اون چرا که از طریق عقلی نتیجه میگیریم بدون رجوع به کتاب و سنت بهش اعتقاد پیدا بکنیم یا نه؟ این در هر دو میاد، یه بحث ثانوی. اول میگوییم بله این راه، راه درستی، اما دو تا راهه، محصول دو راه را چکار بکنیم؟ اون بحث بعدیه. فعلا ما سخنمونه که در عرض هم ادل هم دو تا طریقه. نه در همین هم که اختلاف هم هست، در همین هم که اختلاف هست، صحبت ما این هستش که عقل خودش را محدود نمی کنه. دلیل عقلی بیاوریم دیگه، ما می خواهیم دلیل عقلی بیاوریم برای این که طی طریق تعقل در فعل تکوینی خدا، چون تفکر در کجا هست؟ در این جهان و هستی و این نظام هست دیگه، آدم می خواهد بحثای اعتقادی را بهش برسه. از ما اینه که این هم مجازه، به فتوای خود عقل مجازه. عقل اینجا من این نداره، میگه اون چرا که من میفهمم میفهمم میتونم بفهمم، قطعی غیر قطعی نداره. معلوم این است که اینجا که عقل میگوید من توان فهم دارم، برای خودش دیگه قید و حدی نداره، دلیل عقلی تغییر نداره که یا میفهمه یا نمیفهمه، یا توان فهم داره یا نداره. حالا در اینجا اختلاف میشود نمیشود، اینا دیگه داره که ننوشته. پس اگر ما مستندمان عقل است برای مشروعیت و عدم مشروعیت راه، عقل هم مشروعیت طریق تفکر در کتاب و سنت را امضا میکنه، هم مشروعیت تفکر در کتاب تکوینی خدا، یعنی فعل تکوینی خدا را. میگه هر دو جایی از عقل سوال کنیم، جناب عقل شما خودت چی میگی درباره خودت؟ میخواییم فعل تکوینی خدا را با تو بفهمیم، اجازه میده یا نه؟ میخواییم فعل تشریعی خدا را با تو بفهمیم، تو سنت را. میگه اگر میتونی بفهمی، دیدید من اونجایی که من توان دارم بله، اونجایی که ندارم نه. دیگه یه جاهای اختلاف هست و اختلاف باشه نباشه فرق نمیکنه، اختلاف باشه نباشه عرض میکنم در اینجا عقل هیچ گونه فیدی نداره. ما اگر میخواهیم به دلیل عقلی استناد بکنیم، امرش دائر مدار توان و عدم توانه، دیگه کنارش ننوشته است که نه اونجاهایی را برو که همه باید همراه باشن، باید همراه باشن، باید نباشن، اونها اشتباه کردن، من میخوام برم تفکر کنم، اونا از عقل استفاده نکردن، دچار توهم شدن. من چه ربطی داره؟ من که عقلم در خودم که اختلاف نیست. روندگان عقل، به کار گیرندگان عقل، عاقلان. خود ایشون اتفاقا یه جایی دیدم که پرانتز انداخته، همین ایشان در یه جایی دیگری گفته عقل خطا نمیکنه، عاقلان گاهی خطا میکنه. دیگه ما همین، این عقلی که خطا نمیکنه ازش سوال کنیم جایز است به کارگیری تو در چه چیز؟ در فهم فعل تکوینی خدا، همین عالم هستی. بله جایز. آه جایزه در کتاب سنت با تو وارد بشه میگه بله جایزه، فرق نمیکنه. دلیل عقلی در جواز به کارگیری عقل برای فهمیدن فرقی ندارد که در کتاب تشریعی خدا اعمال بشه یا در کتاب تکوینی خدا اعمال بشه. اختلافاتی وجود داشته باشه، اختلافاتی وجود نداشته باشه، اینا درش ننوشته. این مال دلیل عقلی. میام سراغ ادله نقلیه. به کتاب مجید رجوع میکنیم، به قرآن رجوع میکنیم. چطور برای مشروعیت رجوع به وحی از خود وحی میپرسیم؟ بله، برای مشروعیت بهره‌گیری از عقل مستقل بادم از وحی. بسم الله، بیان سراغ قرآن. دو دسته از آیات حداقل قابل توجهه، دو دسته از آیات. یک دسته آیاتی که دعوت به تفکر می کند، آیاتی که فراوان دعوت به تفکر می کند. در چه چیز دعوت به تفکر کرده؟ غالبا آیات مربوط به تفکر، تفکر در آیات تکوینی در عالم. یک مروری که حالا بنده به حسابت این آیات داشتم، نمونه هایی را یادداشت کردم. آل عمران 191 خواستید بررسی کنیم. آل عمران 191: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اصلا تفکر در حوزه آسمان و زمین و خلقت و جهان، این تفکر عقلیه. آیا اینجا نوشته است الذین یتفکرون اذا لم یکن هناک مخالف؟ الذین یتفکرون فی المسلمات لا فی المختلفات. چیزایی نداره دیگه. بدیهی اگر شد تفکر کن، اصلا بدیهی تفکر نمیخواد. تفکر از اون جاهایی که تأمل باید بررسی کرد، مطالعه کرد، خلاف هم ممکنه باشه. سوره یونس آیه 24 اونم همین بابه، در همین زمینه است. یه آیاتش رو من یادداشت نکردم، رجوع بفرمایید. سوره رعد آیه 3، سوره نحل آیه 11، اینایی که نام بردم همه تفکر قید و شرطی هم نداره، در حوزه فعل تکوینی خدا در عالم هست. یعنی بحث این نیست که حالا برید تفکر بکنید در کتاب و سنت، اون نمیخوام بگیم نیستا. بحث ما اینه که اینا اثبات بکنیم که در کنار اون باشه. یا مثلا در سوره اعراف آیه 176، قلمرو و موضوع تفکر را تاریخ قرار داده. تاریخ، فقصص القصص لعلهم یتفکرون، در حوزه تاریخه. خب میبینید که آیات دال بر لزوم تفکر یا رجحان تفکر، مطلوب بودن تفکر، اولا حوزه و قلمروش در تکوینه، هیچ قیدی هم نداره، مطلقه. همینطور آیات تعقل، یعنی شما به آیات تعقل در قرآن هم رجوع کنید، داستان همینطوری که اشاره کردم. بعضی هاش در تشریع، بعضی هاش در تکوینه. مثلا آیه بقره 164، سوره بقره آیه 164، یکی از بلندترین آیات مربوط به این بابه، یعنی مربوط به تفکر عقلی در نظام آفرینش انقی اختلاف اللیل و النهار چیه هست آیه شریف حالا اگر آیه قرآن را اگر به قرآن دلو بسند بل کل کلتی تجری فی البحر بما ینفع الناس آیه مفصلی آیه 164 ملاحظه کن بقره بقره 164 بله و الصحاب المسخر بین السماء و الارض و الفلک التي تجري في البحر ما ينفع الناس چند تا پدیده از پدیده های مهم را بیان کرد. باران ما انزل الله من السماء من ماء تصریف الرياح يعقلون بحث تعقلی. حالا دیگه از این نمونه این آیه شریف سوره بقره 164 نحل آیه 12 باز رعد آیه 4 در سوره نور آیه 61 هم تعقل در تشریع آیات تشریعی است. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تعقلون. بنابراین تعقل هم در تشریع هم در تکوین قیدی شرطی هم نداره که آقا اگر اختلافی نشد شما تعقل کنید و الا فلا. بنابراین به قرآن رجوع کنیم، آیات مشروعیت تفکر عقلی را در فعل تکوینی خدا این در نظام هستی بدون هیچ قید و شرطی اونجا را که عقل میتواند بفهمد بل بداهد به تأمل اختلاف باشه اختلاف نباشه همه را شامل میشه. روایات هم همینطوره. اگر به روایات هم سری بزنید عرض می شود که همون روایات معروف امام کاظم علیه السلام به هشام ابن حکم حدیث معروف که یا هشام ان لله علی الناس حجتین حجت ظاهره و حجت باطنه. خب این در کنار هم به صورت مطلق خداوند دو تا حجت دارد، یکی عقل یکی هم پیامبران و ائمه هستند که وحی باشه. خب اینجا هم که عقل حجت در چه باری تعقل به کار گرفته بشود در متن کتاب و سنت در غیر از کتاب و سنت دیگه هیچ قید و شرط و خصوصیتی نداره. و روایات دیگر حالا من چون این مسئله رو احساس میکنم دیگه روشنه نرفتم دنبال این که فحص بیشتری بشود برای روایاتی که تحریض و تشویق میکنه برای به کارگیری عقل فکر عقلی به خصوص در حوزه جهان آفرینش. پس خلاصه در مقابل این فرمایشی که طریق رجوع به کتاب و سنت این تعقل در کتاب سنت فکر عقلی در کتاب و سنت مشروع است، مسلم است که مشروع است، نتیجه هم عرض شد، اما تفکر عقلی مستقل از کتاب و سنت در عالم هستی مشروعیتش ثابت نیست، دلیل نداریم. یه ادعا هم خود عقل این مشروعیت را اثبات میکنه و هم وحی که آیات و روایات باشه، این همه اطلاقات این همه عمومات قیدی هم که نخورده که ما بیان اون تغییر بکنیم تخصیص بزنیم فلان روایت آمده گفته نه تفکر کنید الا در مواردی که اختلاف باشه، این چیزی هم که ما نداریم. تفکر کنید در اون جاهایی که بدیهیات قطعیاته که این چیزی نداریم، تفکر کنید اونجایی که نتیجهش قطعی باشه که قیدی ما نداریم، که ما بر اساس مبنای خود نمیتونیم کار تغییر بکنیم که میشه پیش داوری، یعنی بیاییم به ما یه مبنای برگزیدیم حالا به زور آیات را تحمیل کنیم بر مبنای خودمون یا بلعب نیازه تفصیل به رأیه، یعنی همون چیزی که آیان هشدار میدهن بر حذر میدارن میگن با قرآن و سنت این کار رو نکنید، این دقیقا همین کار کردنه، چون که این آیات مربوط به تعقل و تفکر عقلی اطلاق عموم داره، این اطلاق عمومش مقید مخصص نداره، نه از عقل که لبی باشه نه متصل نه منفصل که نقلی باشه. چطور ما بیم مقید کنیم اینها را؟ چون با مبنا ما نمیخواد بگیم نه مبنای ما با اینا دور در نمیاد، پس باید اینا را مقید کنیم تا مبنای ما درست بشه. این که پیش داوری بله ان لله علی الناس حجتین، دیگه از این بهتر حجت ظاهره و حجت باطنه. اما ظاهره فالانبیا و رسل و الائمه، اما الباطنه فالعقول. اطلاق داره. شما گفتید یک دلیل که اطلاق داشته باشه، حاضر اطلاق. میگه عقل دیگه عقوله، قید داره، عقولی که فقط در کتاب سنت به کار بره یا در حوزه تکوین باشه، نه اطلاق داره، هر دو را میگیره. نتیجهش قطعی باشه نباشه اطلاق داره. آیات قرآن، این همه آیات قرآن که ما چقدر دلیل بیاریم دیگه، تفکر تعقل در خصوص در متن تکوین هم هست اونها. موضوع نظام تکوینه، کتاب سنت نیست که تشریع باشه، که این ادله هست. پس این که میفرمایند مشروعیت ثابت نیست، نه آقا مشروعیت ثابته، از اونجایی را که عقل میتواند مشروعه، خواه در بستر فعل تشریعی خدا اعمال شود، به این تأکید میکنم، تعقل کند در فهم کتاب و سنت فعل تشریعی خدا، یا تعقل کند در فعل تکوینی خدا در نظام هستی و عالم سبقت. از هر دو راه آیت، اینا آیات تفکر عقلی میخواد به خداشناسی برسه. شما نگیدار زن ما نمیگیم، ما میگیم عقل، یقین. نه عقلی که میگن اختلاف نباشه، این قید دادن، میگن جاهایی که اختلافه ولی یقین داره طرف، اما اختلافات وجود داره. اینکه اتفاقا اگه بخواید به زن شما تمسک بکنید، معادله برعکس هست، زیرا غالب آیات روایات از باب ظنون خواهد شد، یعنی به لحاظ مدلول ولی نیست. این هم همین هم داره. نه شما دور میشه بابا، شما میخواید چون مضمون است خرابش کنید. اگر چون مضمون است خرابت، اونجا خرابتر خواهد شد. دقت داشته باشید، دور نشه. یعنی اگر بخواید به ویژگی زنی بودن اعتبار را بیاندازید، اینجا زن نیست بیشتره، پس اعتبارش میفته پایین. اونجا که نوعا یقینیه، زنی نیست. نه قطعی یقینیه، خلاف نباشه. ایشون میگه اون جاهایی که اختلافه ولی طرف یقین داره به قدر رسیده، ولی اون یکی هم به قدر رسیده، اونم به قدر رسیده، اختلاف وجود داره. قید زدن چون موارد اختلافی، این یقین ها دیگه کنده فاقده اعتباره. این نه به چه دلیل؟ ببینید دلیل میخواییم برای این حرفا، ما همینجا را یه ادعا بکنیم که فایده نداره. پس هر دو طریق مشروعیت داره، اولا و به ذات. حالا اگر یه جایی واقعا دلیل قطعی آمد گفت به فلان، مثلا یقینی که ناشی از فرض کن قیاس باشه، استحسان باشه، چه باشه، عمل نکنید، عمل نمی کنید. از عقل که نهی نشده که. خب گفتیم دیگه، حل کردیم این را. نه اصلا عرض کردیم که حتی رجوع به سخنان معصوم هم اختلافات و برداشت ها مختلفه. دیگه قبلا گفتیم، یعنی وجود اختلاف را اگر کسی بخواهد مانع بداند، اونجا هم مانع. دیگه عرض کردیم که نشد. گفتیم دیگه. ها یعنی اختلاف غیر دینداران. ایشان حالا اختلاف را آورده است در بین دینداران و خداپرستان. شما مثلا میخواید بگویید که اونجا که شما دلیل عقلی را قبول دارید، این در اثبات خدا، اهل عقل بالاخره باز به گونه اختلاف هست دارن دیگه، یه عده‌ای هم وجود خدا را قبول ندارن یا مثلا تکسیم و اینا قائل شدن. ایشان میفهمن که اگر اختلاف مخل باشه، نه مخل است در فهم کتاب و سنت که گفتیم، در اصل اون دو موردی که شما عقل را معتبر دانستید، دو مورد را آقایان معتبر دانستن دیگه، کجا بود؟ اثبات وجود خدا یک، اثبات وحی دو. خب اهل عقل اونجا هم اختلاف دارن، یه عده یا اثبات خدا نکردن، یا خدای تثلیثی را اثبات کردن، یا خدای اوپانیشاد ها را اثبات کردن، یا آمدن چی شدن دیگه، برهمایی شدن، وحی را اثبات نکردن، اتفاقا به دلیل عقلی. این حرف قشنگی فرمودن. براهمه که نفی نبوت میکنن، به عقل استناد میکنن. مگه به عقل استناد نمیکنن؟ استدلالشون میدونی دیگه، چند تا دلیل آوردن، یکیش اینه که از همه روشن‌تر دلیلشون، میگن پیغمبر یا مطابق عقل میاره یا مخالف عقل. اگر مطابق عقل میآورد لغو است، ما داریم دیگه خودمون، اگر برخلاف می آورد نمیتونیم به پذیریم، تو خلاف عقل نباید قبول. این یکی از ادله معروف براهمه است بر نفی نبوت، میگن خلاف عقله. خب شما گفتید که عقل در اینجا حجته در حالی که اختلاف. این حرف قشنگی است، نقد خوبی است. اگر اختلاف مانع باشه شما دیگه باید از عقل به کلی دست بشورید، ولو در اثبات وجود خدا، ولو در اثبات نبوت. و حال این که شما اثبات وجود خدا را و اثبات نبوت را به دلیل عقلی اونجا گفتید کارساز و عقل معتبره، اونجا هم اختلاف هست. ملاحظه میکنید نقد قشنگی. یعنی اگر اختلاف من تا حال نقد من این بود، اون نقد قبلی این بود که اگر اختلاف مانع باشه راه تعقل در کتاب و سنت هم بسته خواهد شد، اونجا هم اختلاف. حالا نقد را میبریم جلوتر، میبریم کجا؟ میبریم در اون دو موردی که آقایان تعقل را دیگه درست دانستن، معتبر دانستن، میگیم اونجا اختلاف هست. براهمه به تعقل استناد کردن، نبوت را نفی کردن. منکدهریین به تعقل استناد کردن، وجود خدا را یا یگانگی خدا را نفی کردن. اختلاف هست اینجا. پس این که ما بگیم آه هر جا اختلاف شد در بکارگیری عقل پرهیز کنید و جایز نیست، این میبینید دو تا نقض داره. یکی نقض در حریم در ساحت تعقل در کتاب و سنت که قبلا گفتیم، یکی هم تعقل در اون دو موردی که آقایان عقل را و تعقل را معتبر ساختن. این هم نقض قشنگی است. البته من خودم هم اونا رو ذهنم بود فکر کرده بودم، تا اینجا نمیخواستم استفاده کنم، حالا دیگه آقا فرمودن اونجا استفاده کرد. هیچ دلیل نه، من ندیدم به عقل دلیل داشته باشه. میگن خب دیگه ناچاریم اگه عقل را اینجا قبول نکنیم که اصل بیچی دیگه، اصلا دستمون از خدا همه چی تویی میشه، چون به وحی نمیشه خدا را اثبات کرد. مصادره و مصادره دوره نبوت هم که نمیشه، میگن ناچاریم اینجا که ناچاری دیگه روی میآوریم به اسلام. این هم راجع به این مسئله. حالا وقت متاسفانه خیلی سریع میذاره، ما گرم بحثی میشویم، میخواییم دیگه به اصطلاح تنورمون گرم میشه، میخواییم نان را حسابی بچسبانیم، یه مطلب بینیم بس به پایان رسیده. اما میرسیم به تر بکنم مسئله رو روش تفکر بفرمایید. و آن این است که قوه فهم محدودش برای اثبات خدا یک، حتی اونا اینه، نبوت دو، سوم فهم وحی. این شد محدود اونا هر چی عقل برای چی میخواییم؟ یک، خدا را اثبات کنیم، دو، وحی را اثبات کنیم. بعد برای چی میخواییم؟ برای کلام خدا را بفهمیم، کلام معصوم را بفهمیم. الافه این سخن آیات فلاسفه میگوید نه، این منحصر در این نیست. خدا را اثبات کنیم یک، وحی را هم اثبات کنیم دو، کلام خدا پیغمبر هم بفهمیم سه، همچنان وارد فهم در متن هستی و نظام بشویم چهار. این هم خودش مستقلا معتبره. ملاحظه می کنید این خودش معتبره و یک راه نیست و چه بسا در مواقعی هم لازم فرق اینجا حاصل میشه. خب این ما دو تا از ادله این آیین بحث کردیم، دو تا دلیل. منتها دلیل دومش یک پاتکی داشت، تکی داشت، چی میگن تک کرد، تک بود دیگه، پاتک کردی، یعنی دفاعی کرده بودن ایشان در مقابل آیت الله جوادی. این دفاعی ها رو ما در هم شکستیم، تک ایشان پاتک شد، طبعا منصورا شد. میماند دلیل دیگری که عرشبت که ایشان اقامه کردن، اون دلیل چی؟ آها، رسیدیم به جای حساس. ایشان فرمودن که دلیل سوم، اینا از هم جدا میکنیم، آقا جوادوار، سقراطوار، خدایت شد آیت الله سبحانی اینا رو که ما یاد داده بارها میفرمود سقراطوار بحث کنید، آقا جوادوار بحث کنید، قاطی نکنید، منظم کنید، ساندویچی کنید تا قشنگ بشه هر چیز رو در جای خودش بحث کرد. همینجور سلی نگیم و آخر دفعه آدم نمیتونه کجاش درست کجاش غلط. این هنر هست که مطلب تجزیه بشه، یک، دو، سه، چهار، این یکی حرف کن تمام، دومی تمام، سومی تمام، الی آخر. همه جور کلی بیاریم بگیم بعد هم خیلی یه جایی به اینجا فشار بیاریم اون دیگه اونجا آقل نمیشه چی شد قاطی میشه دست به هم دیگه منظم. دلیل سوم اینه که میفهمن آجا نوعاً تعبیر نوعاً دارن نوعاً اینه غالب است نتائجی که از تفکر عقلی و یا فلسفی به طور خاص به دست می آید آمده مخالف اون چیزی است که مستفاد از کتاب و سنته. دقت کردین؟ چون مخالف است پس بی اعتبار است. چون یقینا کتاب و سنت اعتبارش چیه؟ قطعی. این همه هر کسای اشراقی اشاره کردی بود اینا نمیخوان اینا بگن؟ نمیخوان بگن که نتیجه ها را باید با او بسنجیم چقدرش جور میاد چقدرش جور نمیاد؟ ادعای آلان اینه مثلا مثالی که زده هم این فرمایشات ایشون که من مطالعه کردم یکیش مواد جسمانی ملا صدراست یه مثال شد یعنی مثال برای این که تفکر عقلی بله برخلاف مستفاده از وحی شده مثال مواد جسمانی ملا صدرا که برخلاف مواد جسمانی است که بعد توسن در زندگی میشه یک مثال که ذکر فرمودن در همین جزوات هست با این بحثایی که ایشون اینجا ارائه کردن تو جزوات این را روش تاکید کردن یکی هم بحث سنخیت و بینونت بین خدا و خلق که فلاسفه قائل به سنخیت هم بین الخالق و المخلوق و المستفاد من الکتاب و السنه و ال بینونه تباین اونی که از کتاب و سنت فهمیده میشه بعد تباین است در حالی که این آیان گفتن که گفتن سنخیت یا بعضی هم که عینیت و اون عینیت که عرفانیه فلاسفه میگن سنخیت این را انشاءالله تعالی این دومیه را مفصل بعد بحث کنیم شاید چندین روز طول بکشه دلایل ایشون ببینیم چی هست و بحث کنیم معاد ملا صدر را هم انشاءالله خواهیم گفت که اصلا این به کجا مربوط میشه نمیشه چقدر ارزش استدلال داره در این کتابی هم که جناب آقای حق‌پرست لطف کردن به من دادن کتاب نقد و نظر گفتگویی با ایشون دارن مطالعه کردم تعلیلات محی‌الدین عربی ابن عربی مثال زدن ها برای اینکه می‌بینید داستان چه قراره رفتن در مسیر دیگر نتایج برخلاف تا سنت کم نمونه از تعلیلات ابن عربی و یکی دوتا از ملا صدرا که مخالف ما یستفاد من الکتاب و سنت عند الفقها و عند المحدثین و دیگران اینا بجن مخالفه اینا را شاهد آوردن بر چه چیز؟ بر این که نتائج تفکر عقلی دویج فلسفی برخلاف کتاب و سنت در آمده وقتی در خلاف کتاب و سنت در آمده دیگه آدم مارگزیده از یک سوراخ دوبار نباید به سوشی میگن گزیده بشن برای خاطر اینکه این برای باید دیگه احتیاط کنه چون این راه را بره دوچار همون محیطین میشه و مثلا صدر مترین ها این بحث بسیار حساسی این بحث بسیار حساسی است و میطلبد که انشاءالله عزیزان دیگه نهایت تفکر عقلی خود را انشاءالله اعمال بفرمایید تغییرم در منظرتون تا این را بررسی کنیم به امید خدای متعال صلی الله علیه و محمد و آله.